است که در کنار عفیف و متین بودن، زیبایی زنها را هم مطرح میکند. او از زنهای خردمند و جنگاور و جنگجوی حرف میزنه که به شدت متانت دارند و محجوب هستند. عفیفانه رفتار میکنند و قدرتهای زنانه را با زیبایی های خودشان در میآمیزند. در قرآن کریم، کتاب آسمانی، همه ما مسلمان ها از بانوانی مثل حوا، مریم، آسیه، صفورا، دختر حضرت شعیب و مادر حضرت موسی علیه السلام صحبت شده. اینها که اسم و رسمشان در قرآن آمده، بعیس نماد و الگوی زنها مطرح هستند. حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها هم که جای خود در فرهنگ ما دارند. معلوم است که الگوهای ذهنی دخترای ما هم خیلی مهم است. اونا در محیط‌های مختلف با زن‌های مختلفی برخورد دارن، در کوچه بازار، در محیط کار، در دانشگاه و مکتب. خب ترس اغلب ما ایست که اگه دختران ما از آگاهی و شناخت کافی برخوردار نباشن، ممکن است مسیر نادرستی را در پیش بگیرن. یک گزارش بشنویم از شیما وفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، شنونده های خوب برنامه روی موج جوانی. عصر خوب و خوش داشته باشین دوستان. اجازه بدین که عید سعید قربان را خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض بکنم. امیدوارم روزهای عید را به سلامتی و موفقیت همراه عزیزانتان سپری کرده باشین. به سطح شهر آمدم و همکنون در خدمت یکی از بانوان جوان هستم. همصحبتی ما را پذیرفتن و ضمن تشکری از ایشان میخواییم که خود معرفی بکنن. روزتان بخیر و خسته نباشین.
سلامت باشم. نگست بهایم، یکی از شهروندان.
خیلی تشکر. چطور گذشت بانو بها روزهای عید بزرگ ما مسلمانان، روزهای عید سعید قربان؟
خدا رو شکر عالی بوده، در کنار فامیل عالی بود.
خیلی تشکر که با ما صحبت میکنین. موضوع برنامه ما شناخت است. در نخست این صحبت و گفتگو میخواییم که ما و شنونده های ما یک تعریف کوتاه از واژه یا کلمه شناخت از شما بشنویم. شناختی از نظر شما یعنی چی؟
به نظر من خود شناخت یعنی آگاهی داشتن در مورد مسائل. حالا مسائل فرق میکنه، بعضی مسائل میتونه مسائل دینی باشه، میتونه مسائل تحصیلی باشه، میتونه درباره مسائل اقتصادی باشه، سیاسی باشه. آگاهی داشتن به حد لازم درباره یک مسئله میتونم بگم شناخت. اون هم از همه جانبه، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ فرهنگی میتونه شناخت باشه.
تشکر از شما خانم بها. امروز روز عفاف و اجاب نامگذاری شده و خودتان هم یک دختر جوان هستین. من حیث یک جوان، خب یک دختر یا یک خانم نسبت به ارزش ها و دستورات دینی خود چی شناختی باید داشته باشه که به درد خودش و به قول قدیمی ها به درد دنیا و آخرتش بخوره؟
وقتی که ما اسم حجاب میبریم، هدف ما از حجاب اینه که اولی که فکر کنم برای چی خوب هست. اگر ما متوجه باشیم، بدون از اینکه بگم بحث مسئله از این باشه که به کجا زندگی میکنم، به چی رقم فامیل زندگی میکنم، به کدوم کشور میام، به کدوم قاره، بیشتر بس مسئله از اینه که ما مسلمانیم. وقتی که مسلمان آفریده شده، اون هم به ما این حجاب میکنه که حجاب به همه خانم ها فرض میکنه و مگر این رعایت کنیم و فرقی هم نمیکنه که به کجا میشینم و به چی سلطنت داره و کی به ما حجاب تحمیل میکنه یا نمیکنه. او مگر فطری به بدن خود ما باشه که حجاب داشته باشه دیگه، به خاطر که میگن که حجاب جزی از ایمانه دیگه، مگر حتما اون رعایت کنه. و همچنین حالا به کشور ما خانم ها رعایت میکنن، اما بیشتر از اینکه به جای از اینکه باشه باشن به خاطر خودی نباشه، فکر میکنم بیشتر تحمیلی باشه به سر اینا، در صورتی که اصلا حجاب تحمیلی رد میکنم، به خاطر که حجاب بستگی به خود ما داره و میتونم خود ما رعایت کنم، به اندازه رعایت کنم که نه خود ما اذیت بشم، نه کس دیگه اذیت بشه و به آینده ما هم بدرد بخوره، مثلا به دنیا خداوند از ما راضی باشه. و همچنین اینم هم که یک مسئله دیگه خیلی دختر خانم ها به درگیرن اینه که میگن مثلا شرط حجاب حال با ما مخصوصا به هرات چادر شده. شرط حجاب میتونه چادر نباشه، میتونه یک مانتو خیلی ساده هم باشه. میتونم من تو دخترها رفت آمد کنم با این ویژگی که بتونن همه چیز به مو چوکات اصلی قرار بدن.
بانو باها اشاره بکنین که چی مسائلی رو بیشتر حجاب در بر میگیره؟ حالا بس پوشش تنها حجاب است، پوشش ظاهری حجاب است یا مسائل دیگه هم هست که دخیل میشه در موضوع حجاب؟
بس حجاب فقط پوشش ظاهری نیه، اصلی و همونه. از لحاظ ظاهری فکر میکنم که همونه، اما اونیه. حجاب میتونه فقط از یک نگاه هم باشه، حجاب میتونه ذهنی هم باشه. بعضیا از لحاظ تفکر اینقدر فکر باز دارن که میفهمی که اصلا حجاب اونا بهتر میفهمن از کسایی که واقعا پوشیدن. بعضی که فقط دو چشم اینا معلوم میشه و ذهنیت اینا اور با ما میتونه بیان کنه و هستن کسایی هم که اعمال به تمام همه افغانستان که چه به تمام جهان وجود دارن و بهترم زندگی میکنن، بهترم زندگی دارن و آینده اینا هم بهترتر نظر به کسایی که فکر میکنن حجاب فقط پوشیده شدن بسته بدن به غیر از دو چشمه. این هم هست اما باید همه جانبه فکر کنه.
شما سلامت باشین و آینده خوب و خوش ره برای شما و همه همقطران از شما. آرزو میکنم روزتان بخیر.
سلامت باشیم همچنین. تشکر از برنامه شما که در مورد مخصوصا در مورد حجابه که حجاب حال این روز خیلی هم مطرح هست و مورد توجه قرار میگیره. تشکر.
البته دوست عزیز ما گفتن که موضوع برنامه‌تان حجاب هست. البته دوستان عزیز موضوع برنامه حجاب نیست، چون امروز در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز حجاب و عفاف بود. ما بحث شناخت که بحث موضوعی هفته ما هست را به این سمت سو بردیم، یعنی زنان از جایگاه خودشان از او حجاب و عفافی که دارن یک شناخت داشته باشن، نه تنها زنها بلکه مردها هم همینطور. تشکر میکنیم از همراهیتان. میخواستیم پیامک هایتان رو بخونیم که متاسفانه وقت نمونده، اما دوستان عزیز آقای عبدالله حق دوست از مزار، زینب حمیدی از مشهد، مرضی جعفری از هرات، هاشم جمشیدی از کابل، فاطمه حسینی از تهران و قربان حقی از کابل پیام های شما به ما رسیده. همچنان دوستان عزیز ما آقای فیض الدین ظهوری از پاکدشت و همچنین آقای حسین جعفری از کابل و سایر دوستانی که همیشه با ما لطف دارند و ما را مولد عنایت خودشان قرار میتن و ما نیرو انرژی میتن. پیام های شما همگی به دست ما رسیده، ما وقت نکردیم که امروز بخوریم، انشاءالله میمونه برای فردا. در این لحظه دعوت میکنم به بخش پایانی همراه ما باشید.
گلانه
همه می‌دونیم که شخصیت ما به حرف‌ها و سخنانی که می‌زنیم بستگی دارد. شاعر گفته زبان در دهان خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروش است یا پیلاور. او مثل معروفم که به خاطرتان هست که میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. اما او چیزی که خیلی مهم هست زیبا سخن گفتن هست. همه حرف میزنیم اما کسانی که زیبا سخن میگن کم هستند. زیبا سخن گفتن نشانه تفکر و تأمل و عاقلانه سخن گفتن ما هم هست. به هر حال ما با سخن گفتنمان شناخته میشیم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند سخن بگویید تا شناخته شوید، آدمی زیر زبانش نهفته است. وقت برنامه با پایان رسید. دوستان عزیز شما را به خداوند مهربان می سپاریم. مراقب خودتان باشین. حق پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
طالبان هر گونه درگیری مرزی با ایران را رد کرد. تمایل بازگشت مهاجرین افغانستانی به کشورشان. و پاکستان طالبان را به قطع واردات زغال سنگ از افغانستان تهدید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از استدیوی خبر رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. مسئولان اداره ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز انتشار برخی خبرها مبنی بر درگیری میان مرزبانان ایرانی و نیروهای طالبان را رد کردند. برخی از رسانه‌های افغانستان با اهداف و مقاصد مشخص روز گذشته خبرهایی را از وقوع جنگ میان مرزبانان ایران و نیروهای طالبان در حومه ولسوالی کنگ ولایت نیمروز منتشر کرده بودند که مسئولان محلی این ولایت این اخبار ضد نقیض را رد کردند. از سوی دیگر منابع مردمی در منطقه شوک ولسوالی کنگ نیمروز از اختلافی چند ساعته بر سر زمین حدود ساعت 16 بعد از ظهر دیروز میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان خبر دادند. در همین حال یک منبع امنیتی در ولایت نیمروز گفته است که روز گذشته در شرایطی که یک موتر ترانزیت قصد داشت در خاک افغانستان مواد نفتی تخلیه کند، سوء تفاهم میان نیروهای مرزبانی دو کشور موجب تنش جزئی و اختلاف چند ساعته بین دو طرف شد که با پادرمیانی مسئولان امنیتی اوضاع به حالت عادی بازگشت. به دنبال این موضوع برخی رسانه‌های افغانستانی که همواره بر آتش اختلافات میان دو ملت ایران و افغانستان دمیدند، خبرهای مربوط به این اختلاف را با عنوان درگیری میان مرزبانان ایران و افغانستان منتشر کردند. عواملی مانند بیکاری تمایل مهاجران افغانستانی ساکن ایران را برای بازگشت به آن کشور افزایش داده است. با گفته سید علی قاسمی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی ایران، بررسی وضعیت مهاجرین افغانستانی ساکن این ولایت و آمارها نشان داده که با وجود ورود روزانه مهاجرین به ایران، عواملی مانند بیکاری و گرانی اجاره خانه و همچنین افزایش سطح امنیت در افغانستان، تمایل آنان برای بازگشت به کشور را افزایش داده است. سید علی قاسمی گفت در آخرین سرشماری اتباع خارجی در ولایت خراسان رضوی حدود 200 هزار نفر تبعی فاقد مجوز و غیر قانونی ثبت نام شدند که بسیاری از آنها به دلیل نبود شغل و گرانی مسکن قصد بازگشت به کشور خود را دارند. وی موضع جمهوری اسلامی ایران در تحولات افغانستان را حمایت از مردم این کشور اعلام کرد و گفت در حوزه مسائل افغانستان فارغ از این که سطح رابط رسمی ما با حکومت طالبان چگونه است، باید اذعان کرد که امنیت در افغانستان در دوره حکومت طالبان در مقایسه با حاکمیت قبلی ارتقا یافته و همین مسئله یکی از عوامل مهم بازگشت مهاجران از خراسان رضوی به کشورشان است. نمایندگان ویژه چین و روسیه برای افغانستان درباره چگونگی کمک به تامین صلح در افغانستان و بازسازی این کشور بحث و گفتگو کردند. یو شیائویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان، در سفر به مسکو با زمیر کابلوف همتای روس خود دیدار کرد. یونگ در توییتی نوشت دو طرف در این دیدار پیرامون چگونگی کمک بیشتر به مردم افغانستان برای صلح و بازسازی این کشور و حمایت‌های بشر دوستانه و توسعه افغانستان گفتگو کردند. عبدالحمید خراسانی، یکی از قماندانان طالبان در پنشیر، از مقامات محلی این گروه خواسته است تا افراد وی را که به گفته او به ناحق توقیف شده اند رها کنند. خراسانی در یک پیام صوتی درباره نیروهایش گفته است جرم آنها این است که پکول به سر داشتن آنها را توقیف کردند و میگویند که با سرعت رانندگی میکنند و چنین سخن ناحق بی اساسی میگویند. وی طالبان هلمندی را در این قضیه دخیل دانسته و افزوده است که یکی از سه فرد توقیف شده با خاطر حمایت از طالبان با تیراندازی نیروهای حکومت سابق زخمی هم شده بود. فرماندهی امنیتی حکومت موقت طالبان در کابل اعلام کرد که در سه روز تعطیلی عید قربان هیچ واقعه امنیتی در کابل ثبت نشده است. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی گفته است که در ولایات دیگر هم مراسم عید در فضای امن برگزار شد و اظهار کرد جای خوشی است که در چند روز گذشته هموطنان ما عید را در فضای مطمئن امنیتی تجلیل کردند. اگرچه در ماهای اخیر چندین مورد حمله تروریستی در مناطق مختلف افغانستان روی داده است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان اوضاع امنیتی در این کشور بهبود یافته است. وضعیت بیجا شده های ولسوالی بلخاب نگران کننده است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، در پی درگیری های اخیر در ولایت سرپل حداقل 27 هزار تن از مناطق اصلیشان آواره شدند. شماری از آوارگان که در ولایت بلخ آمدند در وضعیت بدی به سر میبرند و از حکومت موقت طالبان میخواهند که امنیت را در مناطقشان برقرار کند. جزئیات را از همکارم سمی خاوری بشنوید.
وضعیت بیجا شده های ولسوالی بلخاب نگران کننده است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی و امور بشری سازمان ملل متحد، در پی درگیری های اخیر در ولایت سرپل حداقل 27 هزار تن از مناطق اصلیشان آواره شده اند. شماری از آوارگان که در ولایت بلخ آمدند در وضعیت بدی به سر میبرند و از امارت اسلامی میخواهند که امنیت را در مناطقشان برقرار کنند. چندی قبل امارت اسلامی اعلام کرد که یک عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی بلخ به ولایت سرپل انجام داده است، اما حالا دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل گزارش میدهد که در درگیری‌های اخیر ولسوالی بلخ حدود 27 هزار خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شده اند. شمار از این خانواده ها که به مزار شریف پناه آوردن می گویند در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و نیاز به کمک های اولیه دارند. فرزانه باشنده ولسوالی بلخ به ولایت سرپل است که به ولایت بلخ بجا شده است. او می گوید در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و از سازمان ملل خواستار کمک فوری می باشد.
ما خلاصه هر سالشتیم و آمدیم. خلاصه خود در اینوانی پیاده با جای در کتل شب روز با جای اگر موتور برابر شد با جای نشد همیتون خود مزار شریف میگرساندیم و جای نداریم، خانه نداریم، سه خانه، چهار خانه، یک خانه ششتیم، حتی یک خانه ما در گورده مور ششته دنان مرغنچه اونجا ششته با جای ما اینه میتونه نی لباس داریم، نی خوراکه داریم، نی خرچی داریم. بچه های ما همگی اونجا آبی سرد بود، آبی سرد میخوردن، این دو آبی شور رسیدن، از اینجا آبی شور خوردن، هی سال مریض، یعنی میتر حالی درمده یست، از یا ملل متحدی، از دولت خواهش مندیم دما کمک شود، از هر نوع کمک.
نوریا نیز از بیجا شده های ولسوالی بلخاب است. او میگوید روزگارشان خیلی بد است و در حالت خوبی قرار ندارند.
به خاطر امین و امنی و جنگی که به بلخاب شد ما مجبور چارش دور دارم. قدمی خوشویم و قدمی مشاورم هم و چهارش دکتر و بچه دو دختر دارم ادام اینجا مهاجر شدیم و بکنده خود دستی سختی هایی رساندیم. بالاخره در مزار فیلان هم وضعیت اقتصادی ما خیلی ضعیف هستن، اشتکای ما مریض هستن، از دولت خواهانیم که همه خوراک، پوشاک، مسکن ما رو فراهم کنن، منطقه ما رو در امنیت برسانن که ما بتونیم بریم سر خانه زندگی خودمان.
سید حسن باشنده ولسوالی بلخ به ولایت سرپل است. او میگوید به دلیل درگیری های اخیر از این ولسوالی به مزار شریف پناه برده است.
وقتی جنگ که درگرفت ما در کوتل جنگ درگرفت ما از این سه قلعه هستیم. وقتی جنگ درگرفت ما هم ترسیدیم، همه فرار کردن، از کشت و کار و همه ایلا کردیم. مقصد خودم نیتر کشیده در مزار رسانیدیم. در جایی هستیم که در چهار فامیل در یک خانه گذران میکنیم. هوا گرم، همه مریض شده است. برای فعلا دولت همه میره تقاضا داریم که در ما کمک و همکاری نماید. باز ما را بس آرامی و صلح میخواییم که پس سر جای خود به امنیت برگرد.
این خانواده ها که به دلیل درگیری های اخیر دار و ندارشان را رها کرده و تنها جان خود را نجات داده اند، از امارت اسلامی می خواهند که امنیت را دوباره در مناطقشان برقرار کنند. در پی آواره شدن هزاران خانواده، بسیاری از کودکان و نوجوانان از درس و تعلیم نیز محروم شده اند. زهرا از کودکان بیجا شده است که همراه با خانواده از بلخاب به مزار شریف بیجا شده و او میگوید از مکتب باز مانده است.
20 روز مش تقریبا 20 روز مش از بلخاب ده اینجا اومدیم، از درسای خودم ماندیم دیگه، از دولت خواهش مندیم تا ما دوباره بلخاب آرامی کنه و ما به درسای خود ادامه بدیم.
یک از باشنده های بلخاب که هنوز در این ولسوالی زندگی میکند و نمیخواهد اسمی از او گرفته شود میگوید بخش های از این ولسوالی تا اکنون حالت نظامی دارد و مردم نگران این وضعیت هستند. سازمان ملل میگوید که در درگیری های اخیر در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل منجر به آواره شدن هزاران نفر شده است. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد گفته است که همراه با سایر شرکای خود در حال تدارک مواد غذایی و سایر مواد لازم برای بیش از 10,000 تن در ولسوالی بلخاب هستند. خبرنگاری رادیو دری سرپل.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.parstoday.com/dari جویا شوید.
ادامه خبرهای ساعت 6. نیروهای ویژه اردوی بریتانیا بیش از 54 فرد ملکی شامل زندانیان و افراد غیر مسلح را در جنگ افغانستان به قتل رساندند. بخش بی بی سی بریتانیایی با انتشار گزارشی در خصوص جنایت جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در زمان جنگ ناتو در افغانستان اعلام کرده است که ماموران ویژه اردوی بریتانیا SAS در زمان جنگ افغانستان بارها زندانیان و مردان غیر مسلح را به قتل رسانده و مرتکب جنایت جنگی در این کشور شدند. بر اساس این گزارش نیروهای ویژه اردوی بریتانیا در سال 2010 در عملیات شبانه 54 زندانی و فرد ملکی توقیف شده را به صورت غیرقانونی به قتل رساندند. این رسانه بریتانیایی از مکان این عملیات گزارشی نداده، اما اردوی بریتانیا در دوران جنگ ناتو در هلمند مستقر بود و عملیات خود را در این ولایت انجام می‌داد. بی بی سی در گزارش خود شواهدی از زبان اساکر سابق نیروهای ویژه بریتانیا را ارائه کرده و گفته است که این نظامیان به قتل افراد ملکی در عملیات شبانه اعتراف کردند. نیروگاه تولید برق پاکستان در واکنش به افزایش قیمت زغال سنگ افغانستان حکومت موقت طالبان را تهدید کرده است که در صورت کم نکردن قیمت واردات زغال سنگ را از این کشور قطع می‌کند. نیروگاه تولید برق پاکستان که با مدیریت یک شرکت چینایی اداره می شود اعلام کرده است که افزایش قیمت زغال سنگ افغانستان موزل افزایش بهای برق در پاکستان را بدتر می کند. این شرکت در نامه‌ای به سازمان ملی برق پاکستان نوشته است که افزایش قیمت زغال وارداتی از افغانستان باعث می شود که آنها نتوانند برق ارزان برای پاکستان تولید کنند. این در حالی است که قیمت فعلی صادرات زغال سنگ از افغانستان همکنون نیز با انتقاد اقتصاددانان کشور روبروست و کارشناسان اقتصادی میگویند که زغال سنگ افغانستان با نصف قیمت به پاکستان صادر می شود. به گفته آنان همکنون قیمت جهانی زغال سنگ برای هر تن $400 است. همزمان افزایش جهانی نرخ نفت و کاهش ارزش روپیه پاکستانی در برابر دلار مشکل کمبود برق و مواد سوختی را در پاکستان بدتر کرده است. مسئولان صحی در هرات میگویند که از آغاز امسال 40 مورد ابتلا به بیماری تب کنگو یا تب خونریزی دهنده در شفاخانه مرکزی این ولایت ثبت شده است که از این تعداد 9 تن جان باختند. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه مرکزی هرات میگوید در میان جان باختگان بیماری تب کنگو 4 تن مرد و 5 نفر زن بودند. قصر کرملین سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران و دیدار وی با رؤسای جمهوری ایران و ترکیه را تایید کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی قصر کرملین امروز سه‌شنبه گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سه‌شنبه آینده 19 ژوئیه برای شرکت در دیدار سه جانبه با حضور رؤسای جمهوری ایران و ترکیه در چارچوب مذاکرات آستانه به تهران سفر می‌کند. طالبان هر گونه درگیری مرزی با ایران را رد کرد. تمایل بازگشت مهاجرین افغانستانی به کشورشان. و پاکستان طالبان را به قطع واردات زغال سنگ از افغانستان تهدید کرد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 و اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
با اینکه مقامات حکومت موقت طالبان برای بازگشایی مدارس دختران در افغانستان وعده دادن، اما هنوز هیچ نشانی از بازگشایی این مکاتب وجود ندارد. موضوعی که همکارم سلطانی با شهلا عارفی فعال مدنی مطرح کرده که با اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. نزدیک به یک سال است که مکاتب برای دختران متوسطه و لیسه بسته است. فعالان حقوق زن، مدافعان حقوق بشر، جامعه جهانی، سازمان ملل بارها خواستار بازگشایی مکاتب دوره لیسه و متوسطه از سوی حکومت موقت طالبان شدند، اما کدام نتیجه ای نداده است و همواره مکاتب دخترانه در افغانستان بسته است. و همچنان کاربران صفحات اجتماعی کارزار را برای بازگشایی مکاتب راه اندازی کردند که حالا هم ادامه دارد. در این باره بیشتر صحبت میکنم با خانم شهلا عارفی، فعال حقوق زنان. سلام و وقت شما بخیر. به نظر شما این کارزار را انداخته شده از توی کاربران صفحات اجتماعی کدام تأثیری هم در حل این مسئله خواهد گذاشت؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز رادیوی شما. باید بگویم کارزار اینترنتی را که برای انداختنی کارزار اینترنتی از حال نیست. کارزار اینترنتی از زمان است که در مکاتب برای دختران بسته شد و امید دیگر وجود نداشت. ما همه دست به تظاهرات زدیم و به کارزارهای اینترنتی را پیدا کردیم و صفحات اجتماعی در همه خواهان بازگشایی مکاتب شدن و حال امید است که کارزار بسیار داره به حوجش میرسه و این کارزار باشه یک رای مثبت برای دختران باشه تا در مکاتب بروی از اینا باز شود. کارزار اینترنتی ده که براه انداختن، این کارزار اینترنتی انشالله که بسیار مفید به خاطر بازگشایی مکاتب است، چون ده این کارزار اینترنتی تمام اقشار جامعه شامل است. زنان، مردان، دختران، پیر و جوان شامل است و میل بسیار یک کار مثبت و مهم ارزیابی میکنم به خاطر باز شدن مکاتب دختران.
حکومت موقت طالبان نزدیک به یک سال است که وعده دادن مکاتب را باز خواهند کرد، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را باز خواهد کرد که ما میدانیم عملی نشده این وعده. با دید شما عمدترین عامل بسته ماندن مکاتب دخترانه از سوی حکومت موقت طالبان چی است؟
به نظر من طالبان پیوسته اعلان کردن که مکاتب باز میشه، مگر حال در مقابل سخنان طالبان، در مقابل سخنان گروه طالبان، مردم بی‌باور شده، چون به هیچ وعده خود تا حال اینا وفا نکردن و حالا در مقابل این گپشان بی‌باور هستن و اینا میخواین که جلب رضایت جامعه جهانی را با خود داشته باشن. روی ازی دلیل امروز و فردا گفته میخواهن با دختران فریبکاری کنن و گویا شایع پخش میکنن که اینا در مکاتب باز میکنن. فکر کنم که اینا تا هنوز بین خود به این نتیجه نرسیدن که آیا در مکاتب باز شوه یا نه، چون اینا خودشان دو گروه هستن، یکی گروه های میانه رو و یکی گروه های تندرو، که گروه های تندرو از اینا نمیخواین در مکاتب بروی دختران باز شوه و گروه های میانه روشان میخواین که تا اندازه دختران تحصیل کنن و تعلیم داشته باشن. بناهن اینا هنوز خودشان به یک نقطه مشترک نرسیدن که آیا مکاتب دختران باز شوه یا نشه. بناهن نظر ما شخصا هی است که آنقدر خوشبین نیستم که سخنان به کرسی بشینه و در مکاتب برای دختران باز شوه.
با وجود اینکه در نشست سه روزه علمای حکومت موقت طالبان مقاماتشان هیچ اشاره‌ای با بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم نکردند، با این حال رئیس شورای علمای حکومت موقت طالبان در تازه ترین مورد هم گفته که رهبرشان کدام مشکلی با بازگشایی مکاتب نداره. با این حال به نظر شما یا جای امیدواری هست که مکاتب دخترانه در آینده نزدیک باز شود؟
نشست سه روزه علما البته قسمی که همه می دانن یک جانبه بوده، تمام مردان در حضور داشته، هیچ خانم در شرکت نداشت. بناهن هر فیصله که صورت می گیره یه به نفع مرداست و هیچ نقطه قابل بحث در شورا وجود نداشت که آیا دختران ما به مکاتب بره یا نره. 350 نفر ملاهایی که گرده هم حضور یافته بودن در هی گرده هموی هیچ زن حضور نداشتن. بناهن ما گفته میتونیم که گرده همایی به نفع خود طالبا بوده، یک عوام فریبیس برای مردم، برای دخترها، برای زنان افغانستان که نارا میخواین به یک شکل از اشکالش متقاعد به ای بسازن که زنان و دختران دیگر حق تعلیم و تحصیل ندارن. مگر ماهایی که در این رابطه تا به حال آواز بلند کردیم، صدا بلند کردیم، ما هیچ گای عقب نخواهیم رفت، به کارزار خود ادامه میدیم و با امید روزی هستیم که نتیجه مثبت داشته باشه و جامعه جهانی را خواهش میکنیم تا زمانی که مکاتب دختران باز نشده، سرنوشت زنان افغانستان معلوم نشده، اینا را به رسمیت نشناسن، تا باشه کار ما نتیجه بده.
درست. به عنوان سوال اخیر هم، کارکردهای جامعه جهانی و سازمان ملل را برای حقوق زنان افغان و بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان چگونه ارزیابی کردید؟
باید یادآور شوم سازمان ملل و جامعه جهانی تا حال کارهایی را که برای زنای افغانستان کرده کافی نبوده، حقوق زنای افغانستان نقض شده و در حال نقض شدن است. اگر جامعه جهانی به صدای زنای افغانستان جواب مثبت نده و با زنای افغانستان هم صدا نشه، من فکر میکنم که مشکل به سطح افغانستان باقی نمیمونه و این مشکل دامنگیر جهان خواهد شد. در اخیر باید بگویم که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان پیامدهای منفی، روحی، روانی، اجتماعی و سیاسی را در این کشور به جا خواهد گذاشت.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
بله، گفتگوی خانم زهرا سلطانی بود با شهلا عارفی، فعال مدنی درباره بازگشایی مدارس دختران در افغانستان. رئیس مجلس شورای اسلام ایران آمریکا را مجری سیاست صهیونیست‌ها در منطقه دانست. بایدن سفر به منطقه غرب آسیا را از 13 ژوئیه آغاز می‌کند و روز 16 ژوئیه نیز در عربستان خاتمه می‌دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلام ایران امروز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس گفت تبدیل شدن به مجری سیاست‌های اسرائیلی در منطقه یک خطای راهبردی از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود که قبل از هر کس به ضرر دولت بایدن تمام خواهد شد. درباره سفر بایدن به غرب آسیا همکارم آقای سید باقر حسینی نظرات دکتر رضا صدرون حسینی را آگاه شده که دعوت میکنم شنونده باشید.
نکته اساسی این است که تحلیل های گوناگونی در خصوص سفر آقای جو بایدن به غرب آسیا صورت گرفته و البته برای این سفر اهداف گوناگونی هم متصور شدن، اما اینکه آیا آقای جو بایدن با توجه به مشکلاتی که در داخل آمریکا داره و با عنایت به اینکه یک تفاوت عمده‌ای نسبت به رئیس جمهور گذشته خودش داره از جهت قدرت مدیریت و ضعف آقای جو بایدن در این ایام کاملا آشکار شده، آیا میتواند به بخشی حتی از اهدافی که برای او در نظر گرفته شده برسه یا خیر؟ اما شاید یکی از مهمترین اهدافی که برای او در نظر گرفته شده مسئله تأمین امنیت رژیم صهیونیستی است، به دلیل شکنندگی که در حال حاضر در حوزه سیاست داخلی و خارجی، مسائل اقتصادی، عدم توفیق در موضوع مهم کنترل کووید 19، مهاجرت معکوس در سرزمین های اشغالی مشاهده می کنیم، قطعا جو بایدن به لابی صهیونیست در انتخابات اخیری که تقریبا از آبان ماه شروع میشه این انتخابات کاملا نیاز داره، به دلیل اینکه دموکرات ها وضعیت بسیار نامناسبی دارن و حتما به لابی صهیونیست نیازمندن و این سفر بخش عمدش بحث داخلی امریکا برای کمک به حزب دموکرات و بخشی به کمک رژیم صهیونیستی و کمک‌های آمریکا برای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی معطوف خواهد بود. البته موضوعات دیگری هم برای این مسئله مترتب هست، مسئله انرژی مطرح هست، مسئله کمک به کشورهای منطقه که یک ارتش عربی صهیونیستی تشکیل بدن و موضوعات گوناگونی که در ارتباط با این مسئله مطرح هست. اما به نظر میاد دو هدف اصلی، یک تأمین امنیت و رفاه رژیم صهیونیستی و دوم موضوع تأمین انرژی از چاهای نفت منطقه خواهد.
جناب آقای صدرالحسینی، خب در رابطه با عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با عربستان سعودی در رسانه‌ها خبرهای زیادی منتشر شده، شما پیامدهای این موضوع رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من اصل موضوع رو نمی‌توانم بگویم که اتفاق می‌افته تا بخوام در مورد پیامدهاش صحبت کنم. شرایطی که امروز عربستان از لحاظ داخلی و منطقه‌ای داره به گونه ای نیست که با یه سفر آقای بایدن بتواند بیاید و به موضوعات فیما بین رژیم صهیونیستی و منطقه رو حالا با رهبریت عربستان بخواد حل و فصل بکنه. به نظر میاد که رژیم صهیونیستی بیشترین تبلیغات رو در این رابطه داره انجام میده، اما اینکه واقعا آقای بایدن بتواند و یا این اراده رو داشته باشد که همراه خودش مقامات رژیم صهیونیستی رو همراه کنه و یا اینکه بتواند موضوع تطبیع یا عادی سازی روابط بین عربستان و رژیم رو اینجا به طور کامل حل و فصل کنه، من بعید میدونم که این اتفاق بتواند بیفته.
یکی از موضوعات دیگری که در سفر آقای بایدن به منطقه پرحال مطرح هست بحث فشار بر جمهوری اسلامی ایران هست. قصر سفید یا کاخ سفید اخیراً به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده که یا به برجام برگرده یا باید منتظر فشارهای بیشتری باشه. تحلیل شما نسبت به این موضوع کاخ سفید چی است؟
به نظر میاد این یک در حقیقت تهدید عملیات روانی است توسط رسانه‌ها. در مقاله‌ای هم که آقای جو بایدن دو روز قبل در واشنگتن پست نوشت و مطالبی رو در اونجا آورد، درست است که مسئله ایران و برجام رو مطرح کرد، اما خود آقای بایدن هم به خوبی می داند، مشاورین ایشون هم در این امر می دانند، فشاری نبوده است که امریکایی ها با توجه به موقعیتی که امروز از لحاظ داخلی دارند به کمک کشورهای همپیمان خودشون در منطقه بتوانند بیارن و تا به حال نیاورده باشند. به نظرم میاد که این بیشتر جنبه عملیات روانی و تأثیر گذاری بر روی داخل ایران داره و باید این نکته رو کاملا متوجه باشیم که بیش از جمهوری اسلامی امروز آمریکا به مذاکرات برجام نیازمنده. علارغمی که ما دریچه گفتگو در حوزه مسائل برجامی رو هیچگاه نبستیم، اما این گونه هم نیست که جمهوری اسلامی امروز نیازمند به مسئله برجام باشه و امریکایی‌ها به خوبی این رو در طول حداقل 9 ماه گذشته و جهتگیری هایی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشته کاملا متوجه شدند.
مقامات جمهوری اسلامی ایران هم واکنش‌هایی داشتن نسبت به اقدامات بی‌ثبات کننده آمریکا و هشدار دادن نسبت به این قضیه. راجع به این موضوع هم صحبت بکنید، چون اخیراً آقای قالیباف هم نسبت به سفر آقای بایدن واکنش نشان داده بود. بفرمایید.
نگاه کنید، یه نکته اساسی مهمه، هر گونه تغییر و تحول در حوزه مسائل امنیتی در منطقه قطعا برای جمهوری اسلامی اهمیت داره. یک نکته اساسی هم هست که هیچ یک از کشورهای منطقه نباید فراموش بکنن که جمهوری اسلامی در حوزه مسائل امنیتی با هیچ کس تعارف نداره. بر این اساس باید دقت بشه یه مقدار لابی هایی که از جهت صهیونیستی در حقیقت دارن پشتیبانی میکنن این مسئله رو، که مثلا آقای بایدن بیاد در منطقه و در حوزه مسائل امنیتی منطقه و به خصوص با هدفگیری امنیت ملی جمهوری اسلامی بخواد صحبت بکنه، این رو باید به خوبی بدانن که جمهوری اسلامی تعارف نداره و بر اساس دکترین دفاعی خودش قطعا در هر شرایطی اگر امنیت اون جمهوری اسلامی به هم بخوره، بخواد تحت تأثیر قرار بگیره، به صورت دقیق واکنش خودش رو به صورت کاملا مشخص و با گردن افراشته انجام بده. و این رو هم باید کشورهای همسایه به خوبی بدانند که در صورت عدم تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی و یا خدشه به امنیت ملی جمهوری اسلامی، از نزدیکترین کشور که در حوزه دخالت در امنیت ملی ما حضور داشته جمهوری اسلامی، اهداف خودش رو تعیین خواهد کرد.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
همایش بین‌المللی هزاره شیخ جام در ایران برگزار می شود. لحظاتی قبل با دکتر علیرضا قیامتی دبیر علمی همایش صحبت کردیم که دعوت می کنم بشنوید.
شیخ الاسلام احمد جام ملقب به ژندپیل، یکی از تاثیرگذارترین عارفان بزرگ حوزه تمدنی ایران و زبان فارسی و جهان اسلامه که در قرن پنجم و ششم در تربت جام به واقع معارف خودش رو و اندیشه های عرفانی خودش رو دست و گسترش میداد. شیخ جام رو میتونیم بگیم که شاعری است که بیشتر در شبه قاره هند و آسیای مرکزی شناخته شده هست و البته در ایران به نسبت اونجا کمتر، ولی در این حال صاحب تألیفاتی است که شاید بتونیم بگیم بیشترین تأثیرات رو در شعرهای در عرفای بعد از خودش داشته. به نوعی حد شیخ جام حد واسط عرفای به حساب زاهدانه، عرفان زاهدانه و عرفان عاشقانه، یعنی عرفانی که شریعت و طریقت با هم در به نسل‌های آینده اون رو منتقل کرد. از این جهت آثار اندیشه های شیخ جام بسیار درخشانه و انتقادهای او عرفان فعالی داره، عرفان اجتماعی است، عرفانی که فقط در زهد و ریاضت و گوشه نشینی خلاصه نمیشه، بلکه در خدمت به مردم، در نیایش های عارفانه و در عبادتی که همراه با سوز و گداز و ذوق هست خلاصه میشه. شیخ جام رو به واقع میتونیم بگیم در ارزش و اهمیتش این که شعرهای بزرگی ستودن. حافظ مرید جام می است ای سبا برو و از بنده بندگی برسن شیخ جام را، یا مثلا از وافقانی با وافقانی شیرازی که مستان اگر توبه فقانی کنن نه تیری به اعتقاد در شیخ جام نیست، یا به خدمت شما عرض کنم صنایعی میگه من ندیدم در جهان تیری از او آزاده تر. به هر حال شیخ جام رو از دایره آثار خودش بشناسید، نه از روی مقامات او. و در روزگار کنونی که روزگار آشفتگی ها و بی سر و سامانی ها و خشونت ها، بیش از هر چیز به عرفان و به ویژه به عرفان احمد جام، عرفانی که هم روی در شریعت مداری داره و هم روی در عشق و آزاداندیشی داره و اینها رو به زیباترین شکل تحریف کرده.
آقای دکتر، درباره نحوه برگزاری همایش دو روزه که قرار هست برگزار بشه از طرف شما صحبت بفرمایید.
همایش در دو روز برگزار میشه. افتتاحیه همایش در روز چهارشنبه 22 تیر ماه خواهد بود در ساعت 9 در صحبت جمع افتتاح خواهد شد با حضور هم پژوهشگران داخل و سازمان بین المللی ما 27 شرکت کننده پژوهشگر از خارج از کشور شرکت می‌کنند. 22 نفرشون سخنرانی خواهند داشت، ایراد مقاله دارند، 31 مقاله داشتن از خارج کشور و 156 در کل داشتیم مقاله های شرکت. خدمت شما عرض کنم که سخنرانی وزیر ارشاد رو خواهیم داشت، سخنرانی رئیس انجمن مفاخر و مؤسسه فرهنگی کشورهای اروپای اکو رو خواهیم داشت در مراسم افتتاحیه و بعد ارائه سخنرانی های علمی خواهد بود که از کشورهای بنگلادش، هند، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، خدمت شما عرض کنم که از مجارستان، روسیه شرکت کنندگانی و پژوهشگرانی ارائه خواهند. بنابراین ما برنامه‌های جمعی و هنری و عرفانی هم داریم، مثل موسیقی عرفانی دوتار، رباب نوازی ساز عرفان بوده و همچنین سماع‌های تربت جام. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
7:30 بخش بعدی خبرها خواهد بود. عصرتان بخیر.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری میکنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کنم. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-7171-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن، دوست دارن، از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندای عزیز میتوانین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنین. کماکان شننده رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان میشود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضی آقای صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. سفر به افغانستان، این قلب آسیا را داریم، کشوری که قلبگونه با جهات مختلف آسیا ارتباط دارد، با همسایگانی متعدد و با ویژگی‌های مختلف. سفر به نقطه‌ای از افغانستان را داریم که با همین صفات ولایت و استانی مهم و استراتژیک است. بله، غزنی، ولایتی با ظرفیت‌های فراوان، مسائل مختلف و گاه حاشیه‌های پررنگ. غزنی از دیرباز و در طول تاریخ هم بر سر زبان‌ها بوده و خصوصا در دوران غزنویان که مرکز حکومت بوده، اثرات عمیقی بر شهرت تاریخی این دیار گذاشته و نام غزنی یا غزنه و غزنین بارها و بارها در متون تاریخی ذکر شده است، قسمی که از آن صده‌ها تا کنون هم از یاد نرفته و در سال 2013 میلادی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شده است. و به هر حال ما در این فرصت از غزنی امروز گپ میزنیم. غزنی درگیر با مشکلات امروز افغانستان. نگو غزنی، بگو یک سینه فریاد، شکوهی که شده امروز برباد. کجا هستی سنایی تا ببینی، شده بیداد، داد و داد بیداد.
موزیم غزنی یک زمان از موزیم‌های غنی کشور به شمار می‌رفت، اما در چند دهه جنگ او نیز مثل موزیم‌های دیگر کشور زیان دیده است. اما در این اواخر بعضی از آثار آن که به خاطر حفظ و نگهداری به کابل فرستاده شده و یا از مناطق دیگر دریافت شده بود، در موزیم کابل نگهداری می‌شود. غزنی با آنکه نسبت به ولایت‌های دیگر کشور در بخش معارف پیشتاز بود، اما در اثر جنگ‌های چندین دهه اخیر به سیستم تعلیم و تربیت این ولایت نیز خسارات وارد شده است. در سطح غزنی 635 مکتب به شمول چند انستیتوت و دارالمعلمین وجود دارد که دارای 4747 معلم و بیش از 245986 شاگرد مصروف کسب تعلیمند. پوهنتون غزنی در سال 1387 خورشیدی تأسیس شده و اکنون بیش از 3000 محصل در 4 پانزه تعلیم و تربیه، شرعیات، اقتصاد، زراعت مصروف تحصیلند. در کنار پوهنتون غزنی، پوهنتون تکنیکی نیز در سال 2014 در غزنی به فعالیت آغاز کرد که دارای دو پوهنزه انجینری برق و معدن می باشد. همچنان سه پوهنتون خصوصی نیز در این ولایت فعالیت دارند.
راه‌های ورود به غزنی مختلف است، اما از هر سو که وارد این ولایت شوید، ابتدا مطابق معمول دیگر ولایات بر روستاهای اطراف شهر می رسید. اما چیزی که در اطراف غزنی زیادتر به چشم می خورد و توجه مسافران را به خود جلب می کند، خانه‌های کاهگلی و دیوارهای پخسه است. دیوارهایی که از قدیم رواج داشته و با گل بنا می شده است. اما شکل و شمایل این دیوارها در غزنی متفاوت است. در افغانستان به هر توده بزرگ گل که روی هم مانده می شوند اصطلاحاً مهره می گویند و در خانه ها و قلعه‌ها یا قلعه‌های حتی شخصی غزنی شاهد نوعی سلیقه زیبا و دقت زیاد در چینش این مهره ها هستیم. قسمی این مهره ها روی هم قرار گرفته که نمای کلی این خانه های بظاهر ساده را با شکوه و زیبا ساخته است و این یعنی در عین فقر و کمبود امکانات می توان زیبا و خوب زیست.
غزنی در 145 کیلومتری کابل و در امتداد شارهای کابل کندهار واقع است. ولایت میدان وردک و بامیان در طرف شمال، ولایت پکتیا و پکتیکا و لوگر در سمت شرق، زابل به طرف جنوب و ولایت اروزگان و دایکندی در غرب آن قرار دارد. مساحت این ولایت 32,797 کیلومتر مربع تخمین شده. غزنی به اساس اقلیم در تابستان گرم و در زمستان بسیار سرد است. هرچند که اکثر ساکنین ولایت غزنی را سه قوم بزرگ پشتون، هزاره و تاجک تشکیل می‌دهند، در این حال اقوام کوچک دیگر از قبیل بیات، سادات و تعداد محدود خانواده‌های از قوم هندو و سیک در مرکز شهر غزنی سکونت دارند. بخش کلتور و فرهنگ در ولایت غزنی. تلاش‌های فرهنگی در این ولایت از سال 1331 خورشیدی با نشر هفته‌نامه صنایع رسماً آغاز و تصریح یافت. با در نظر داشت تاریخ گذشته غزنی، این ولایت در سابق از حیثیت تاریخی و علمی به یک مرکز عرفان و ادب در بین ولایت‌ها شهرت داشت. غزنی تاریخ 1500 ساله قبل از اسلام دارد. مناطق تاریخی زیاد و آبدهای باستانی فراوان در غزنی موجود است. اما اکثر این مناطق تاریخی و آبدات در اثر بیتوجهی از بین رفته و یا هم در حالت نابودی قرار دارند. که بعداً با اعلام و انتخاب غزنه به حیث پایتخت تمدن کشورهای اسلامی، خوشبختانه اکثر این آبدهای تاریخی دوباره ترمیم و بازسازی گردیدند. مهمترین منطقه تاریخی غزنی شهر کهنه و یا هم بالاحصار است که قبلا مورد توجه سلطنت سلطان محمود غزنوی قرار داشت. این قلعه حدود 40 برج دارد و گفته می شود که صدها سال قبل یک بازار سرپوشیده نیز در اینجا وجود داشت که بر اثر جنگ ها تخریب گردیده و آثار تاریخی و طلایی این بازار زیر خاک شد. در شهر کهنه غزنی برخی مردم سکونت دارند. برخی برج‌های شهر کهنه غزنی ویران گردیده و یا هم در معرض نابودی قرار دارد. در ولایت غزنی جمعاً حدود 300 آبده و مقبره تاریخی موجود می باشد که از جمله تنها 30 منطقه آن در جریان 10 سال گذشته اعمار گردیده است. در غزنی مزار صنایع شمس العارفین، حسن غزنوی، شامیر پالیزوان، سلطان محمود، خواجه بلغار، خواجه علی، سلطان شهاب الدین غوری، دو منار تاریخی دوران سلاطین غزنه و صدها آبده تاریخی، مناطق و مقبره های مشابه آن وجود دارد.
درباره غزنی هر چه بگوییم کم است. دیاری با مردمانی مهمان نواز و سرشار از استعداد که امید در فرصت های دیگر با سفری به غزنی داشته باشیم. فعلا لطف دیگری از سفر و چکر را پی میگیریم. بازار.
خوب است حاجی صاحب؟ نام محترمه؟
نام ما عبدالصبور است.
عبدالصبور، چقدر وقت ما کار میشه که کار میکنه؟
حالا تقریبا یک 35-40 سال میشه.
خب 40 سال، خوب است. خوب
پولش انتیک است؟
یعنی این چیزهای کبال از دیگه حالا دیگه نو منتیک از دیگه بنام اگه نه انتیک خواهی چیزا گفته نمیشه خب بس دیگه برای ما آثار از دیگه نمیل
این چیز چقدر وقت میشه؟
نیمیس هست
خب از چقدر وقت؟
شاید که تقمیناً 200 سال باشه
200 سال؟ دیدم میتونی؟